ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 14 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 3 ماه فوریه سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی هستید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای با حاصل کار همکارانم همراهی خواهم کرد و در صف نخست جمشید زند است با تازه ترین خبرها.
با سلام. سازمان ملل متحد مذاکرات صلح سوریه را که جمعه گذشته آغاز شده بود به مدت 3 هفته به تعویق انداخت. استفان دی میسوترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دلیل این تصمیم خود را نیاز به کار بیشتر برای به نتیجه رساندن مذاکرات عنوان کرده است. به گفته او نه تنها سازمان ملل بلکه حامیان بین المللی گفتگوهای صلح به رهبری آمریکا و روسیه باید فوراً برای ادامه نتیجه بخش مذاکرات کمک کنند. آقای دی میسوترا پس از پایان گفتگوها با نمایندگان اپوزیسیون این تصمیم خود را اعلام کرد. توقف حملات هوایی روسیه و نیروهای بشار اسد و شکستن محاصره برخی از مناطق تحت کنترل مخالفان بخشی از پیش شرط‌های تعدادی از گروه‌های اپوزیسیون برای ادامه مذاکرات بود. 28 کشور عضو اتحادیه اروپا کمک مالی 3 میلیارد یورویی به ترکیه برای کمک به پناهجویان و مهاجران را تصویب کردند. در مقابل قرار است ترکیه از حرکت دست جمعی پناهجویان به سوی کشورهای اروپایی جلوگیری کند. این طرح در اواخر سال گذشته میلادی تصویب شد ولی ایتالیا از اجرای آن جلوگیری کرد. در سال گذشته بیش از 1 میلیون پناهجو و مهاجر وارد اروپا شدند. کشورهای اروپایی که نگران ادامه این وضع در سال جاری و پیامدهای مالی، امنیتی و سیاسی آن هستند، به ترکیه برای کنترل شدیدتر مرزهایش فشار می‌آورند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در دیدار با فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان بر لزوم برنامه‌ریزی برای همکاری بلند مدت تهران و برلین تأکید کرد. آقای روحانی نقش آلمان را در مذاکرات هسته‌ای ایران مثبت و سازنده توصیف کرد و با اشاره به اجرای برجام گفت باید با بهره‌گیری از فرصت پسا برجام و پسا تحریم سطح همکاری‌های دو کشور را ارتقا داد. وزیر خارجه آلمان نیز از تمایل برلین به گسترش روابط با تهران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دانشگاهی خبر داد. حسن روحانی و فرانک والتر اشتاینمایر همچنین بر لزوم مبارزه همگانی علیه تروریسم و افرادگرایی در منطقه تأکید کردند. این دومین سفر فرانک والتر اشتاینمایر به تهران طی 3 ماه اخیر است. روزنامه حریت چاپ ترکیه روز چهارشنبه میزان جریمه گازی ایران به آن کشور را 2 میلیارد دلار اعلام کرد. این جریمه به دنبال شکایت آنکارا از تهران در ارتباط به آنچه ترکیه گران فروشی گاز از سوی ایران نامیده تعیین شده است. حریت نوشت بر اساس رأی دیوان داوری بین‌المللی در لاهه این جریمه باید در قالب تخفیف ایران در قیمت گاز صادراتیش به ترکیه از ژوئیه سال 2011 میلادی تا کنون پرداخت شود. بارات آلبایراک وزیر انرژی ترکیه نیز این گزارش را تایید کرده است. پیشتر شرکت ملی گاز ایران در بیانیه رسمی خبر محکومیت و جریمه میلیاردی ایران را در این پرونده تکذیب کرده بود. این تکذیب در شرایطی اعلام شد که حمیدرضا عراقی رئیس شرکت ملی گاز ایران روز سه‌شنبه گفته بود تهران به پرداخت 1 میلیارد دلار جریمه محکوم شده است. بریتیش ایرویز پروازهای مستقیم بین لندن تهران را به زودی از سر می‌گیرد. شرکت هواپیمایی IAG که بریتیش ایرویز یکی از زیرمجموعه‌های آن است اعلام کرده که از اواخر تیر ماه سال آینده 6 پرواز در هفته و در زمستان پروازهای روزانه آن برقرار خواهند شد. بریتیش ایرویز حدود 4 سال پیش و به دنبال حمله به سفارت بریتانیا در تهران پروازهای خود به ایران را متوقف کرد. مدیر کل بریتیش ایرویز به تازگی اظهار امیدواری کرده بود که پس از لغو تحریم‌ها این شرکت بتواند فعالیت‌های خود را در ایران آغاز کند. شرکت‌های جهانگردی اروپایی ایران را یکی از جاذبه‌های گردشگری در سال جاری معرفی کردند و می‌گویند تقاضا برای سفر به ایران افزایش یافته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از جمشید زند می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری این کشور در لغو تحریم‌های ایران تصویب کرد. مقام‌های دولتی ایران به انتقادات در مورد خرید هواپیماهای ایرباس واکنش نشان دادند.
واکنش‌های تند و غیرمنتظره اصولگرایان تندرو به قرارداد ایرباس یه نشانه دیگه است از اضطراب و ترس جناح راست افراطی از نزدیکی ایران و جهان غرب.
پس از 6 روز گفتگوهای صلح ژنو متوقف و ادامه آن به 3 هفته دیگر موکول شد. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم در این باره گفتگو خواهیم کرد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در واشنگتن مجلس نمایندگان آمریکا لایحه ای را تصویب کرد که اختیارات رئیس جمهوری در لغو تحریم ها علیه دولت ایران را محدود می کند. در سنای آمریکا هم بحث بر سر اعمال تحریم های جدید به دلیل نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از سوی ایران موجب اختلافاتی در میان اعضای دموکرات این مجلس شده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی از واشنگتن.
مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه سه‌شنبه لایحه شفافیت روابط مالی ایران با تروریسم را با 246 رأی موافق در برابر 181 رأی مخالف تصویب کرد. این لایحه در صورت امضای رئیس جمهوری و قانونی شدن آن لغو تحریم‌ها علیه دولت ایران را محدود می‌کند و دشوار می‌سازد، ولی احتمال نمی‌رود که آقای اوباما آن را بپذیرد. رئیس جمهوری آمریکا بارها هشدار داده که هر مصوبه‌ای را که مانع اجرای توافق هسته‌ای با ایران بشود، وتو خواهد کرد. پیشنهاد دهنده این لایحه استیو راسل، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان است که طرح پیشنهادیش ماه گذشته با مخالفت اعضای دموکرات کمیته امور خارجی این مجلس روبرو شد. جمهوری‌خواهان و برخی از اعضای دموکرات کنگره نسبت به رهبران حکومت ایران بدبینند، ولی در میان آنها قانونگذارانی هستند که بر لزوم اجرای توافق برجام تاکید می‌ورزند. خانم جین شاهین، سناتور دموکرات، در لزوم اجرای برجام می‌گوید که ایران بیش از 12 تن اورانیوم غنی شده را به روسیه فرستاده است. روز سه‌شنبه سناتور دموکرات کریس کونز هم به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد خارج شدن هسته مرکزی راکتور آب سنگین عراق و پر کردن آن با سیمان اشاره کرد و اجرای تعهدات ایران را دلیلی بر ضرورت پشتیبانی از برجام دانست. ولی مخالفت‌ها این روزها بیشتر بر محور آزمایش‌های اخیر موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران دور می‌زند. در این مورد قانونگذاران دموکرات دچار اختلاف هستند. برخی مانند سناتور تیم کین و سناتور کریس مارفی در مورد تحریم‌های جدید تردید دارند، ولی سناتورهایی مانند بن کاردین، عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا، و جو منچین، سناتور ایالت ویرجینیای غربی، معتقدند که تحریم‌های تازه می‌توانند از پشتیبانی دموکرات‌ها نیز برخوردار شوند. جمهوری‌خواهان البته موضع سخت‌تری نسبت به حکومت ایران داشته و دارند. آنها میگویند که توافق برجام و آزاد شدن میلیاردها دلار پولهای ضبط شده ایران بر امکانات جمهوری اسلامی در منطقه بسیار افسوده است. خانم سناتور کلی آیوت جمهوری خواه میگوید که تحول رویدادها بیش از پیش ایران را به نقض مداوم قطعنامه‌های جاری سازمان ملل و پشتیبانی از تروریسم و تسلط بر منطقه تواناتر می‌سازد. سناتور جمهوری خواه لینزی گرام نیز اظهار عقیده می‌کند که آزاد شدن پول‌های کلان نقد برای کارهای عمران و آبادی ایران هزینه نخواهد شد، بلکه به گفته او به جیب آیت الله ها سرازیر می شوند. او افزود با این پول ها جاده ها و پل ها ساخته نمی شوند، بلکه برای تقویت ماشین جنگی به کار خواهند رفت. روز سه‌شنبه سناتور دموکرات باب منندز، رئیس پیشین کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، نیز اعلام کرد که پیشنهاد تازه‌ای در مورد تحریم‌های جدید ایران را در دست تهیه دارد که به برنامه‌های هسته‌ای ارتباطی نخواهند داشت. همزمان سناتور باب کورکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا، نیز روز سه‌شنبه گفت که چارچوب طرحی را در دست مطالعه دارد که مقابله با دولت ایران را به طور گسترده‌ای در بر می‌گیرد. او گفت پیشبرد این طرح به پشتیبانی دموکرات‌ها نیاز دارد. به هر حال آنچنان که ماه گذشته سناتور میچ مک‌کانل رئیس اکثریت جمهوری‌خواه سنا اظهار داشت، به نظر می‌رسد که موضوع ایران همچنان مسئله مداوم کنگره آمریکا در سال جاری میلادی خواهد بود.
نادره صدیقی گزارش می‌داد. معاون اول رئیس جمهوری ایران اسحاق جهانگیری و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی علاءالدین بروجردی به انتقادات اخیر رئیس سازمان بسیج مستضعفان از نتایج سفر حسن روحانی به فرانسه و ایتالیا واکنش نشون دادند. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی روز سه‌شنبه سخنانی مانند این که سفر به فرانسه و ایتالیا خنجر از پشت به اقتصاد مقاومتی بوده رو ظلم به اقتصاد مقاومتی و رهبری توصیف کرده. آقای جهانگیری روز سه‌شنبه در جلسه ای گفته این که بیاییم چنین مسائلی را مطرح کنیم در حق مدیرانی که با اتکا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خدمات بسیاری انجام دادن جفا کردیم. روزنامه ایران هم روز چهارشنبه در مقاله‌ای که خبرگزاری ایرنا اون رو بازتاب داده از توضیحات عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مجلس خبر داده. آقای آخوندی گفته که خرید هواپیماها بدون تضمین مالی انجام شده و این در تاریخ قراردادهای اقتصادی چه قبل و چه پس از انقلاب بی سابقه بوده. در مورد واکنش‌های تند به قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس، رادیو فردا دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده. بشنویم از او.
واکنش های تند و غیر منتظره اصولگرایان تند رو به قرارداد ایرباس یه نشانه دیگه است از استراب و ترس جناح راست افراطی از نزدیکی ایران و جهان غرب که توی دو سال گذشته به بهانه‌های مختلف، یک بار به بهانه مکدونالدز، یک بار به بهانه ویزای ایرانیان، یک بار به بهانه قراردادهای نفتی IPC اعلام شده. در واقع قرارداد ایرباس از هر زاویه‌ای که بهش نگاه بکنیم یک موفقیت بزرگ برای جمهوری اسلامی بعد از سه دهه انزوا است. راز این اعتراضات تند این هست که جناح تند رو با فرو ریختن تحریم‌ها بخش بزرگی از منافع اقتصادی ناشی از قاچاق کالا و پولشویی و رانت‌های اقتصادی سیاسی خودش رو از دست میده. برای همینم هم هست که در دو سال گذشته از هیچ اقدامی برای به شکست کشوندن برجام یا ناکام گذاشتن دولت فروگذار نکرده. هدف اصلی از این نوع اعتراضات پارتیزانی در نهایت به شکست کشوندن تلاش‌های دولت روحانی است برای نزدیکی به غرب، تلاش‌هایی که بالقوه می‌تونه باعث باز شدن فضای داخلی، سخگو شدن نسبی حکومت و نهایتاً تضعیف جدی اصولگرایان تندرو بشه.
آقای مهدوی آزاد، روزنامه ایران هم روز چهارشنبه مقاله‌ای داشته که خبرگزاری ایرنا اون رو بازنشر کرده. اون هم انتقادات برخی مخالفان دولت رو از نوسازی ناوگان هوایی تخریب‌گونه و تعجب‌آور خونده. معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هوایی هم به روزنامه ایران گفته که راهی به جز این پیش روی دولت نبوده که بتونه صنعت هوایی رو توسعه بده و همه اینها واکنش‌هایی است از جمله به گفته محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان که قراردادهای اقتصادی در سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه رو خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی خونده. دیدگاه شما در مورد این مسئله چه هست؟
ببینید، اقتصاد مقاومتی قبل از اینکه یک شعار اقتصادی باشه یک پروژه سیاسی است برای اجرای الگوی شبیه حکومت کره شمالی در ایران. جناح مدعی اقتصاد مقاومتی در 8 سال آقای احمدی نژاد، مخصوصا در دوره دوم آقای احمدی نژاد، ایران رو به بزرگترین وارد کننده پورشه تبدیل کرد. اسناد بعدی نشان داد که در فاصله بین سال 88 تا 92، اون هم در اوج تحریم ها، ایران ده ها میلیون دلار صرف واردات دستبیل از اندونزی کرده. حملاتی که برای دولت انجام میشه به بهانه اقتصاد مقاومتی در واقع واکنش طرفداران سپاه پاسداران هست به تلاش های دولت برای کاستن از سهم سپاه و بسیج در اقتصاد ایران.
روز سه‌شنبه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی برای ارائه توضیحاتی در مورد خرید هواپیماها در مجلس حاضر شده. آقای وزیر گفته که خرید هواپیماها بدون تضمین مالی یک اتفاق بی‌نظیر در تاریخ قراردادهای ایرانه که قبل و بعد از انقلاب سابقه نداشته. از دیدگاه شما تا چه حد نمایندگان مجلس به این مسئله وقوف دارن و ایرادات و اشکالاتی که اونها میگیرن چه پایه و اساسی میتونه داشته باشه؟
آنچه که الان بین ایران و فرانسه و ایتالیا امضا شده بیش از اون که قراردادهای اجرایی با مفاد مشخص باشه نوعی تفاهم‌نامه‌های کلی است. بنابراین ورود مجلس شورای اسلامی از منظر قوانین داخلی فعلا بلا موضوع هست. به نظر میرسه مطرح شدن موضوع در کمیسیون مجلس بیشتر تحت تأثیر فضای سیاسی این روزهای ایران و مسئله انتخابات باشه. معترضین اصلی به توافقنامه ایرباس جناح جبهه پایداری و نزدیکان دولت آقای احمدی نژاد در مجلس هستند با رهبری مسعود میرکاظمی وزیر سابق محمود احمدی نژاد. هدف اونها از مطرح کردن این بحث در مجلس بیشتر مانور تبلیغاتی علیه دولت هست و تضعیف دستاوردهای دولت که البته میتونه به عنوان یک نقطه مثبت در حوزه‌های انتخابی اونها احتمالاً مورد استفادهشون قرار بگیره.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، آشنا می‌شدید در مورد برخی انتقادات به خرید هواپیماهای ایرباس به وسیله ایران. اما بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید برای عبور از مشکلات و تحقق توسعه در ایران باید برنامه جامعه مشترک ملی در دستور کار قرار گیرد. آقای روحانی روز چهارشنبه گفت معنای برجام این است که راه برای استفاده از دانش و فناوری دیگران باز شده است. حسین قویمی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی که در مراسم روز ملی فناوری فضایی سخن می گفت با اشاره به اجرایی شدن برجام یک و عبور از آن بر لزوم آغاز برنامه برجام دو تاکید کرد. وی افزود موافق دولت، مخالف دولت، منتقد و همه باید دست به دست هم دهند. به گفته حسن روحانی کسی بر سر اهداف ملی و توسعه ایران اختلاف ندارد و در حل مشکلات اصلی نظرات به هم نزدیک است. وی از اشتغال، رونق اقتصادی، حل معضل آب و محیط زیست به عنوان نمونه‌هایی از مشکلات اصلی نام برد که به گفته آقای روحانی همه بر حل و فصل آنها اتفاق نظر دارند. ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه امسال به توافقی جامع برای حل و فصل ابهام‌های مربوط به برنامه هسته‌ای تهران دست یافتند که بر اساس آن در ازای تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نیز برداشته می‌شوند. با اجرایی شدن این قرارداد از دی ماه امسال، آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کانادا بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را لغو کردند و هیئت‌های اقتصادی خارجی گسترده‌ای به تهران سفر کردند. رئیس جمهوری ایران در سخنان روز چهارشنبه خود در این حال تأکید کرد که برجام به این معنا نیست که هرچه می‌خواهیم از بیرون وارد کنیم. به گفته وی برجام معنایش این است که راه باز شده است برای ارتباط با دنیا، برای آنکه از فناوری و دانش دیگران استفاده کنیم. وی در این سخنرانی با اشاره به رفت آمد مقام‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای خارجی به ایران و سفر خود به دیگر کشورها تأکید کرد که در این دیدارها به صراحت به همه آنها گفته است که ایران به دنبال آمدن سرمایه و فناوری به کشور است. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی باید کوچک و چابک شوند تصریح کرد که به بخش‌های نظامی تأکید کرده است که کارهایی را که می‌توانیم به مردم واگذار کنیم به بخش خصوصی واگذار کنیم. یکی از انتقادهایی که کارشناسان اقتصادی از فضای کسب و کار ایران مطرح می‌کنند حضور شرکت‌های نهادی و شبه نظامی است که از آنها به عنوان موانعی بر سر راه جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین واگذار کردن امور به بخش خصوصی واقعی از آن یاد می‌کنند.
از حسین قویمی می‌شنیدیم و بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
آقای ابوترابی نایب رئیس مجلس با اشاره به برگزاری انتخابات پیشرو گفتند امیدوارم ملت ایران با عقلانیت و ایمان، انضباط و اخلاق برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب خلق کند و بهترین انتخابات شکل گیرد. من از ایشون سوال میکنم این مسائلی که میفرمایند از مردم انتظار دارند، عقلانیت، ایمان، انضباط، اخلاق، آیا اینا در خود حکومت هست؟ این همه غارت و دزدی نشانه عقلانیت، نشانه ایمان، نشانه اخلاق و انضباط؟ این همه بگیر به بند و سرکوب نتیجه واقعا اخلاق؟ این همه بددهنی و فحاشی و بداخلاقی که از بالا تا پایین نظام رو گرفته اینها نتیجه ایمان و انضباطه. الناس علی دین ملوکه، همون قدری از مردم انتظار داشته باشید که خودتون هستید.
آقای حاسمی رفسنجانی، شما چی فرمودی؟ این اعضای شورای نگهبان صلاحیتشون از کجا آوردن؟ خواستم فقط بگم جان و سخنت زبان دل ما میگوی.
این شعار میزان رأی ملت است تو باید بردارن بذارن میزان رأی رهبر است. قیسم هستم از گیلان.
آقای خامنه ای، از شما یه خواهشی دارم. شما پیش از این که صحبت کنین مطالعه بفرمایین لطفا، بعد صحبت کنین. شما میگین تو هیچ مجلس دنیا کسایی که مخالفن راه نمیدن. شما الان نگاه کنین مجلس فرانسه، شما نگاه کنین مجلس، خوب مطالعه کنین مجلس خود امریکا، حتی مجلس کشورهای مسلمون در کنار کشور ایران، شما الان نگاه کنین سوسیالیست ها با لیبرال ها رقابت دارن. اگر شما فقط یک مجلس رو تشکیل بدین که یک جناح باشه، کی با کی رقابت کنه؟ تنها به قاضی میری راضی برمیگردی؟
صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره پیامگیر رادیو فردا، شب و روز در اختیار شماست.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
بخش مهمی از زباله ایران طریق سوزاندن یا دفع کردن مدیریت میشه. این هر سوزاندنی منجر به تولید برق نمیشه و خود اینها دارای اثرات شیمیایی بسیار خطرناکی است در ارتباط با محیط زیست.
واقعا بخش مناسبی دیگه ای نداریم در ایران که بتونه شرایطی رو فراهم بکنه که تباس با مردم نداشته باشن و خطرات بیماری ها رو نداشته باشن، تکثیر بیرویه روشون انجام نشه، قاچاق نشن و ریسک وارد شدنشون به طبیعت وجود نداشته باشن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
6 روز پس از آغاز مذاکرات صلح سوریه در ژنو، این مذاکرات متوقف و ادامه آن به 3 هفته دیگر موکول شد. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم و در این باره بشنویم.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان از رادیو فردا. خانم روانشاد، بله، همطور که گفتید مذاکرات متوقف شد. استفان دمستران، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه و میانجی مذاکرات، اعلام کرد به دلیل اینکه تا الان به نتیجه نرسیدن بر سر آغاز مذاکرات، برای همین نشست در ژنو متوقف میشه و به 25 فوریه موکول میشه. آقای دیمسترا گفت نمیتونیم تا ابد در اینجا بشینیم و بحث کنیم که آیا قرار هست صحبت کنیم با یک دیگر و قرار هست مذاکره کنیم یا نه. آقای دیمسترا افزود در این شرایط که هیچ کدام از دو طرف حاضر نیستن عقب نشینی بکنن و هیچ تغییر ملموسی روی زمین برای ایجاد حسنیت، نشان دادن حسنیت برای آغاز مذاکرات نیست، از کشورهای تاثیرگذار در امور سوریه دعوت خواهد کرد که نشست فوری داشته باشد تا بر روی متحدان خودشون در داخل سوریه فشار بیارن برای آغاز مذاکرات. گفت مردم سوریه مستحق این هستن که از رنجی که در اون هستن رها بشن، اما این نیازمند یک حرکت جدی هست که تا الان صورت نگرفته.
ایلیا، مواضع اعلام شده نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه به هر حال در پایان این ششمین روز چه بود؟
آقای بشار جعفری، نماینده دولت سوریه، در صحبتی که با خبرگزاری رویترز داشته، گفته هنوز تمام صحبت‌ها برگرد این هست که آیا میتونیم با هم صحبت کنیم یا نه و زمین سازی برای مذاکرات ممکن هست بیش از حد تصور طول بکشه. گفت که دولت سوریه نمیدونه با چه کسانی قرار هست مذاکره کنه، آیا یک هیئت هستن، دو هیئت یا بیشتر. همچنین اشاره کرد به اون چه که مخالفان با عنوان درخواست و پیش شرط مطرح میکنن. گفت این پیش شرط ها چیزی هست که نتیجه مذاکرات هست، نه پیش شرط برای اون، و اینکه اونها فقط میخوان ما اقدام کنیم برای پایان دادن به محاصره مناطق، این چیز درست نیست و باید همه مردم سوریه رو در یک کاسه دید و نه فقط مناطق در کنترل نیروهای اپوزیسیون رو. از سوی دیگر مخالفان حکومت سوریه از زمان جورج صبرا گفتن آقای دمستورا هیچ چیز تازه‌ای مطرح نکرده و تنها چیزهایی که قبلا گفته بود رو داره تکرار میکنه و هنوز هیچ اقدام نشاندهنده حسنیت از توی نظام سوریه نیست و برعکس شدت حملات روسیه و نیروهای دولتی سوریه بیشتر شده برای اینکه بر مذاکره کنندگان فشار بیشتر بیارن، اون هم از لحاظ نظامی.
ایلیا، در فرصت کوتاهی که باقی مونده اگه ممکنه در مورد آخرین خبرهای تحولات میدانی سوریه برامون بگو، به ویژه اینکه خبرها از پیشروی نیروهای دولتی در شمال حلب حکایت داره.
بله، منابع دولتی سوریه و همچنین بعضی منابع خبری میگن که نیروهای دولتی سوریه با کمک متحدانشون، یعنی شبه نظامیان حزب الله لبنان و همچنین حملات هوایی روسیه، موفق شدن محاصره دو منطقه شیعه نشین در شمال حلب رو بشکنن، دو شهرک نوبل و الزهراء. این پیشرفت مهمی هست. همچنین خطوط امداد نیروهای مخالفان در شمال حلب با این پیشروی قطع شده.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. و بشنوید که 45 دوره جشنواره فیلم روتردام در هلند در حال برگزاری است. سینماگران ایرانی حضور گسترده‌ای در این جشنواره دارند، از جمله فیلمی به نام رویاهای رادیویی با بازی محسن نامجو، خواننده ایرانی. در این مورد بیشتر بشنویم از محمد عبدی، منتقد فیلم که همکنون از روتردام گزارش میده.
45 دوره جشنواره جهانی روتردام یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی اروپا در حالی ادامه داره که 9 فیلم از سینماگران ایرانی داخل و خارج از ایران نمایشای خودشون رو تجربه کردن. رویاهای رادیویی دومین ساخته بابک جلالی، فیلمساز جوان ایرانی ساکن بریتانیا، در بخش مسابقه به نمایش درآمد. فیلم داستان زندگی یک نویسنده ایرانی با بازی محسن نامجو، خواننده معروف رو روایت میکنه که در سان فرانسیسکو اقامت داره و مدیر برنامه یک رادیوی فارسیه. مضمون مهاجرت مهمترین تم فیلمه. در فضای تلخ و سرد که دوربین فیلمساز با فاصله نسبت به شخصیت ها میسته و سعی داره نظارگر آدم هایی باشه که همه ناموفق هستند، هرچند در انتها گروه راک افغانی کابل دریمز موفق میشه با نوازنده گروه معروف متالیکا با هم بنوازن، اما در مجموع طنز تلخ و سیاهی بر فیلمسازی افکنده و ممکنه فیلمی ضد مهاجرت به نظر برسه. نوع فضای سردی که فیلمساز انتخاب کرده باعث میشه که تماشاگر نتونه با شخصیت‌ها همزادپنداری کنه، در نتیجه مشکلات فیلم از همینجا آغاز میشه. عجیب این که یک فیلمساز مهاجر ایرانی دیگه هم فیلمی ساخته که اون هم به شکلی شاید مضمون ضد مهاجرت داره. کاوه مدیری، فیلمساز ایرانی ساکن هلند، در فیلمی به نام بادکین راس که در اسکاتلند فیلمبرداری شده، یک ایرانی رو روایت میکنه که ناخواسته باعث مرگ کسی شده و حالا به یک شهر کوچک اسکاتلند فرار کرده. فیلم سعی داره با تصویر مستندگونه و با بازی اهالی خود شهر، تصویر یک مهاجر رو در این شهر کوچک با تماشاگر در میون بگذاره، اما در نهایت چهره خطرناکی از این مرد تصویر میکنه که دوستختر خودش رو در انتها مورد ضرب و شتم قرار میده. وحید حکیمزاده هم در تصویری سرد از یک ایرانی در ژاپن فیلمی به نام چیزهای بزرگتر ارائه کرده که یک فیلم بدون دیالوگ با فاصله گذاری فیلمساز که باعث میشه تماشاگر با شخصیت‌ها درگیر نشه. فیلمسازان جوان ایرانی هم با فیلم‌های کوتاه خودشون حضور پررنگی در جشنواره داشتن، اما عجیب این که تمام این فیلم‌ها به شدت انتزاعی بودند تا این حد که گاه در بیان موضوع مورد نظر فیلمساز کاملاً الکن به نظر می‌رسیدند. از این میون داستان ساده من، تو و میم ساخته عاطفه یار محمدی سعی داره با تصاویر آرشیوی تأثیر جنگ رو حداقل به شکل صادقانه‌ای در زندگی شخصی فیلمساز نشون بده. در یاد پنج‌ذیلی‌ها ساخته آزاده نواحی هم نوستالژی فیلمساز رو به ایران نشون میده. نمایش نسخه ترمیم شده از خشت و آینه ابراهیم گلستان هم با استقبال بسیار خوب تماشاگران هلندی روبرو شد. فیلمی که در لایه‌های مختلف خودش تصویری از گذشته و آینده ایران رو شکل میده. جشنواره روتردام امسال یکی از پربارترین حضورهای سینما ایران رو در خودش جای داده بود.
از محمد عبدی، منتقد فیلم در روتردام در هلند، میشنیدیم درباره 45 دوره جشنواره فیلم روتردام. و ما شنوندگان گرامی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. فرصتی هست برای اینکه شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم دوباره، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید و از هر اونچه که مد نظرتونه با ما بگید. 0042-02-21-12-21-12. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. وعده ما و شما در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. همچنان همراه ما باشید.